الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. نکته چهارم در مطلب سوم این است که آیا تصفیف از امور قصدیه است یا نه، یعنی متفف باید قصد داشته باشد کم فروشی رو تا تصفیف صدق کنه. بنابراین اگر قصد نداشته باشه، مثلا با جهل قصوری کم فروشی کنه، مثل این که ترازوش خرابه 10 کیلو رو 9 کیلو رو 10 کیلو نشان میده، آیا اینجا هم تصفیف صدق میکنه یا چون قصد نداشته تصفیف و کم فروشی صدق نمیکنه؟ پاسخ این است که در تطفیف قصد شرط نیست. معنای تطفیف کم فروشی است که ضیاع حق غیر باشد. این عنوان چه با قصد و چه بدون قصد صدق میکنه؟ بله، آنجا که علم ندارد و در نتیجه قصد ندارد، چون جاهل قاصر است، حکم تکلیفی بر او منجز نیست. رفع ما لا یعلمون میگه چون نمیدانست که داره کم فروشی میکنه، لذا تنجز حرمت بر او ثابت نیست. آثار حکم تکلیفی رم نداره، ویل بر او نیست، لکن آثار وضعی ثابته. مثلا اگر تطفیف زمان می آورد، خب بلا شبه کسی که ولو با جهل کم فروشی کرده سمن کشفه که به خاطر خرابی ترازو 10 کیلو جنس رو 9 کیلو تحویل داده است، مسلم ضیاع حق غیر ثابته، لذا حکم زمان خواهد بود. باید بره طرف رو پیدا کنه، راضیش کنه، اگه نتونه سالا بعد با حاکم شهر مراجعه کنه و امثال این موارد، یا از طرف او صدقه بده اون که در جای خودش ثابت شده هست. بله؟ چه کرده باشه؟ حالا دیگه هر جا مصداق تطفیف باشه دیگه، اون هر جا کم فروشی کرده باشد بالاخره این مشکل خواهد بود دیگه. بعد چنانچه اگر همینجا زیادم کشیده باز، شما میگید افراط و تفریط، اگه زیادم کشیده باشه باز میتواند به طرف مراجعه کنه بگه آقا من ترازوم خراب بوده، شما 10 کیلو برنج از من خریدی، من 11 کیلو برات کشیدم دادم، اون 1 کیلو مازاد رو باید بدی یا پولش بدی، از اون طرفشم صدق میکنه. پس نتیجه نکته چهارم این که تطفیف از امور قصدیه نیست و بدون قصد هم تطفیف و کم فروشی صدق میکنه. چرا دیگه؟ فرض اینه که ببینید جهل قصوری مثال زدیم، ترازوش خرابه نمیدونه، نه فرض اینه نمیدونه ترازوش خرابه، جهل قصوری معناش اینه، او فکر میکنه برنج رو ترازو که میگذاره 10 کیلو نشون میده، بعدن این کشفه براش که ترازوش خرابه، جهلم جهل قصوریه، قید کردیم نه تقصیریه. اگر جهل تقصیری باشه، جهل تقصیری باز حکم خاصی داره، بهش میگن برای چی؟ چون ان تقصیر بود، برای چی اعمال کردی، برای چی ترازوت درست نکردی. اما اگر نه واقعا علل قاعده جهلش قصوریه، خب اینجا ضیاع حق دیگری هست دیگه، علم نداره، فرضینه نمیدونه، فکر میکنه 10 کیلو برنج به طرف تحویل داده، واقعا 9 کیلویه. خب اینجا لوین کشفه، بعدن باید زمان هست ولی حکم تکلیفی و آثار تکلیفی و حرمت نیست، اینجا نمیتونیم بگیم این آقا فاسق شده به خاطر این کارش، جهل قصوریه نمیدونسته واقعا، ولی زمان هستش. این نکته را مطرح کردیم که احساس کردم از کلمات بعضی از آقایون یستفادو که تطفیف از امور قصدیه، میخوایم بگیم نه تطفیف از امور قصدیه نیست. چرا دیگه؟ کم فروشی با ضیاع حق، نقص در مکیال و میزان به عنوانی که ضیاع حق بشه، مگه اینجا نشده؟ هم نقص در مکیال و میزان است، هم ضیاع حق است. خب اخسار یعنی چی؟ ظلم هم هست، اما تضییع حق ظلمه، اینجا ظلم هست. ببینید واقعا تضییع حق، نه تضییع حق ظلم هست، عناوین قصدیه نیست، باز حکم تکلیفی نداره. و الا ضیاع حق را اگر مساوی با ظلم بدونیم که همینطوری است، اینجا هستش دیگه. اونی هم که در بحث لازم بود، اشکال نکنید که عنوان ظلم بود، اون چه ما استفاده کردیم، اگه میخواید فرقی بگذارید و کسی با تلاشی بتونه بین ظلم و ضیاع حق فرق بگذارد، اون چه در معنای بحث هست ضیاع الحق است، که ابن سکیت هم میگفت بخس الناس حقه ای اضاعه، حق مردم رو ضایع کرد، اینجا ضیاع الحق هستش، یعنی بالاخره این آقا 10 کیلو برنج خریده یا 9 کیلو تحویلش داده، پس حق او ضایع شد ولو بلا قصد این آقا، ولی ضیاء حق هستش. وقتی ضیاء حق هست، نقص در مکیال و میزان مع ضیاء الحق هست، عنوان تطبیق صدق میکنه. بله حکم تکلیفی نداره، حرام نیست، کار حرامی نکرده اینجا، ولی تطبیق که موجب زمان است، زمانش خواهد بود. این نکته چهار. نکته پنجم این است که آیا در تطفیف علم متطفف علیه مخل به تطفیف است و با علم متطفف علیه تطفیف صدق نمی کنه، یا نه علم متفف علی در تطفیف مخل نیست؟ دقت کنید، در باب غش در معامله، چنانچه در همین بحث مکاسب محرمه و هاکذا در بحث بیع خواهد آمد، غش در معامله قوامش به پنهانکاری و جهل مشتری است. لیلا میگن اگر مشتری علم داشته باشه غش صدق نمی کنه. عیب جنس رو مخفی میکنه، میگه جنس خوب میدهم، جنس خوب نیست، یا مخلوط میکنه جنس مرغوب رو با لاشه، چیزی که ارزش نداره، آب رو داخل شیر میریزه، به عنوان شیر میفروشه، پارچه رو رفو میکنه به عنوان پارچه صحیح و سالم به دیگری می فروشه، قالی دستی رو نقصی داره رفو می کنه به عنوان قالی بی نقص به طرف می فروشه. این میشه غش در معامله. به شکلی که مشتری قدرت تشخیص نداره، یعنی جاهل است، لذا در این گونه موارد آیان میگن غش در معامله حرام است و بعد اضافه میکنن اگر غش در معامله به شکلی بود که با توجه طرف می فهمید. مثال می زنن، حالا همراه با نخود یه مقدار سنگ ریزم ریخته داخلش، همراه با گندم خاک مخلوط کرده، به شکلی که مشتری نگاه کنه می فهمه. در این گونه موارد آیان میگن غش در معامله صدق نمی کنه، چون علم به المشتری، جوریست که مشتری داره میبینه میدانه و اقدام بر معامله میکنه. حالا بحث غش در جای خودش. حالا سوال این است که آیا در تطفیف و کم فروشی هم علم متفف مخفف علی، باعث میشه تطفیف صدق نکنه، مثل غش که لو علم بهی غش صدق نمی کنه. آیا در تطفیفم چنین است یا نه؟ عرضمون این است که تطفیف غیر از غش است. در تطفیف صوری متصور است، تارتن مشتری که در حال تطفیف علم پیدا میکنه به کم فروشی، معذالک اقدام میکنه بر این معامله، اقدام او ظهور داره در اسقاط حق. خب اینجا حق خودش رو اسقاط کرد دیگه، ضیاع حق نیست. مثل اون مواردی که عرف مسامحه می کند در بعضی کم فروشی ها که اسقاط حقه، 100 کیلو هندوانه می گیره، 100 گرم کمه مثلا. خب اینجا عرفن مشتری متوجه که می شود اگه علم داشته باشه اقدام کنه بر این معامله، ظاهرش اثبات حق، اگه آقا این دیگه چیزی نیست. و اینجور موارد علم به کم فروشی بایه و اقدام بر معامله، ظهورش اسقاط حق است، حقش رو ساقط کرده دیگه، کم فروشی کن تضییع حق نیست دیگه. نه الان خب دیگه سب کنید، دارید توضیح میدیم، میگیم گاهی اینجوری گاهی اینجوری، طرف 100 کیلو اندوانه میخره، 100 گرم کمه، معمولا اینجا عرف یا این اقدام که میکنه یعنی حق خودشو اسقاط کرده، و کم فروشی یعنی النقص فی المکیال و المیزان مع ضیاع الحق. فرض این آقا اثبات حق کرده دیگه، ضیاع حق نیست، خودش اثبات کرده، اینجا درست روشنه. اما گاهی مواردی داریم که کن نبره مشتری الزامیست که این معاوضه را انجام بده، چاره‌ای نداره، با علم به تطفیف اقدام بر معاوضه میکنه چون چاره ای نداره. اینجا مسلم با علم او تطفیف صدق میکنه. اوائل انقلاب خب زمان جنگ بود و یه سری از اجناس رو محلی به بعضی میدادن اینا توضیح کنن، از جمله سیمان. یه منطقه بود در مشهد کسی 2-3 نفر آمدن گفتن اینا یه 4-5 نفرن آدم های متدینی هستن، مثلا پروانه ساختمون میبریم، بعد شهرداری مهندس مینویسه 100 تا کیسه سیمان به اینا بدید، اینا برای بناییشون احتیاج به 100 تا کیسه سیمان دارن. میریم 95 کیسه سیمان میده به ما، میگه آقا بگیر بقیهش هم دیگه حالا بذار ما هر کار میخوایم بکنیم برای امور چنین و چنان. مثلا خودم دیدم من، بعد او آقایون گفتم که شما که فناده آخو بالاخره اینجا بریم مسجد و امور فرهنگی و فلان و اینا نیاز داریم. ما به اینا میگیم آقا 5 کیسه سیمان. گفتم خب اگه نداد که باید 100 کیسه رو بدی شما میدید؟ گفت نه نه باید این کار رو بکنی. خب این مسلم مصداق تطفیفه. گاهی جنس های کوپنی بود سابق، میکشید جنس رو بعد کمتر با آب ببرد. همینه دیگه، همینه که اصل ببرد دیگه. خب این بنده خدا میبینه جای دیگه که نمیتونه بره بخره، سخته. حالا اون زمان الان نمیدونه اینجوری هست یا نه. بالاخره در این موارد دقت کنید، علم متفق علیه به تطفیف و کم فروشی متفق باعث نمی شود که عنوان تطفیف صدق نکنه. حالا اونا چیز دیگه یه، اونا جای خودش باید بحث بشه. اونا تطفیف نیست، اونا عنوان دیگری داره، باید جای خودش بحث بشه. الزام میکنه همراه با این جنس. اگر خودش مالک مال خودشه، میگه آقا من این دوتا جنس رو میفروشم، هر کی میخواد بخره هر کی میخواد نخره. اما اگه جنس دولتیه بهش میدن، این جنس رو باید به مردم بدی، بعد اون برای که جنسای دیگه خودش رو بفروشه میگه این جنس رو با اون جنس ببرید. او خلاف از جهت دیگه، پس تطفیف نیست. بله از جهت دیگه اونم خلاف، درست نیست. اگه دولت جنسی رو به این آقا داده گفته این جنس رو به مردم بده، این اشتراط یه جنس آخر رو هم در کنارش قرار بده، خلافه. اما بحث تطبیق نیست. بالاخره نتیجه این که دقت کنی، پس بنابری اگر ببینید موارد احتمالی در حقیقت کنه، این آقا هم توافق داره که نگاهش به وزن نیست، این جنس رو میخرن. او بعد باید دید آیا جهل به وزن مخل به معامله است، مخل نیست. او از او باب باید بحث بشود دیگه، که معمولا هم در بعضی از چیزا اینجوریه، در بعضی از اجناس همینه واقعا. میزنن میگن آقا مثلا محتمله اینقدر باشه یا اینقدر کمتر باشه. مثلا اونجا باید بحث کرد این که اجهاد آیا جهل و غرر و ملا تطفیف نیست. یعنی دیگه روشنه یا آقا داره میگه این ممکنه کمتر باشه چنینه، به اقدام برش هم میکنه، اونجا تطفیف صدق نمیکنه، کم فروشی نیست. نمیگه 1 کیلو مثلا مربا رو در این شیشه به تو فروختم بعدا 900 گرمه، اون میشه تطفیف. اما وقتی می نویسه که ممکن است 900 گرم باشد یا چنین، معذره که اقدام برای محافظه می کنه، اونجا تطفیف معنا نداره. اونجا از جهات دیگه باید بحث کرد آیا جهل به وزن مخل است، مخل نیست. اگه اخلال داره چجوریه، اونا دیگه بحث های خودش جای خودش. بفرمایید.
مثلا در 1 کیلو 5 گرم 10 گرم،
حالا 100 گرم خیلی نیست، مگه نه؟ در کجا؟
مثلا لوازمی که میشم به سره و پنیر رو نمیذارم بذار مثلا 1000 گرم به اضافه یا منهای 20 گرم.
خب اگر مسامحه عرفی است باز حرفی نیست، ولی اگر مسامحه عرفی نباشه، جهل به وزن باشه، موزون رو با جهل به وزن باید ببینید اونجا حکم شیه چجوریه، آیا غرر صدق میکنه. به نظر ما که غرر نیست. اگه غرر باشه ممکن از عنوان نه نبی و عن بیع الغرر و امثال اونا استفاده بشه، اونا در بیع در جای خودش. بفرمایید. ما میگیم دارمدار، نمیگیم ما در غش گفتیم دارمدار علم، ممکنه حالا اونم در بحث خودش، چون غش در موضوعش پنهانکاری، اصلا غش یعنی پنهانکاری، یعنی اون ندونه. از ادله غش اینجوری استفاده میشه کارا، باز باید توضیح بیشتر داد. ولی از ادله غش ما خواستیم بگیم ببینید آیا تطفیف مثل غشه یا نه، میگیم نه تطفیف مثل غش نیست. این که به مجردی که طرف علم داشت دیگه کم فروشی صدق نکند، نه اینجوری نیست، موارد مختلفه. گاهی اقدام میکنه، علمم داره، اسقاط حقه، خب اشکالی نداره اسقاط حق میکنه، اما مواردی که علم داره و اسقاط حق نیست، چاره ای نداره باید این کار رو بکنه، اینجا تصفیف صدق میکنه. لذا اون آقای بایه عمل حرام انجام داده است، متفق برش صدق میکنه، زمان خواهد داشت، به خلاف اون صد گرم هندونه که زمانم نداره و امثال اینها. ما همین نکته رو اشاره کردیم. خب با ذکر این نکته پنجم، نکاتی رو که در ذیل عنوان تطبیق میخواستیم اشاره کنیم تمام میشیم. حالا بعضی ریزکاری ها هست دیگه واردش نمیشیم زیاد. مطلب چهارم این است که حکم تکلیفی تطفیف رو ما بحث کردیم که حرمت بود، نکاتی هم ذیلش اشاره کردیم. احکام وضعی بر تطفیف بار میشه که مرحوم شیخ انصاری دو حکم رو در این مبحث اشاره می کنن. ما هم این دو حکم رو مورد بررسی قرار می دیم. یک، آیا معاوضه و معامله که تطفیف در او واقع شده است از نظر صحت و فساد حکم چگونه است؟ آیا صحیحه؟ آیا فاسده؟ اگه صحیحه آیا خیار برای متففون علیه ثابته؟ چه خیاری ثابته؟ سربسته این یک حکم وضعی که باید بهش اشاره بشه و بررسی بشه. حکم دوم این است که این حکم با مکاسب محرمه هم بسیار ملائمه، مصداق مکاسب محرمه است. آیا کسی اجیر بشه بر تطفیف؟ حکم این اجاره چیست؟ به عبارت اخرى، حالا که ثابت شد تطفیف حرام است، اگر این تطفیف حرام متعلق اجاره واقع شد، متعلق یک قرارداد واقع شد، حالا میرسیم دیگه بعد توضیح میدیم چجوری متعلق قرار گرفت، حالا به چه کیفیتی اونا رو توضیح میدیم. یکی دوتا صورت داره. اینجا حکم چیست؟ آیا این اجاره باطله یا اجاره باطل نیست؟ یا مصالحه بر تطفیف؟ گفت آقا بیا پاچالدار مغازه من باش به تعبیر بازاری، یا و مصالحه میکنم باید یک ماه بیا پاچالدار مغازه من باش به شرطی که تطفیف کنی، یا پاچالداری با تطفیف که عنوان تطفیف عکس بشه در متعلق این معاوضه. این حکمش و این دوتا با هم مختلفه، دقت کردید دیگه. یک حکم این از اون معامله متففون علیه ها حکمش چیست، اون که برنج رو میفروشه 10 کیلو برنج میفروشه 9 کیلو تحویل میده، حکم این بیع چجوریه؟ او یه بحثه. یه بحثم اینه طرف کیاله و زانه، میخواد پاچالدار مغازه بشه. حالا صاحب مغازه شرط میکنه یا در عنوان اجاره میاره کیال من باش، بیا اینجا پاچالدار باش، به شرطی که تدفیق کنی. این دوتا حکم وضعیست. در مطلب چهارم ما ابتدا این حکم رو بررسی میکنیم، آیا معاوضه و داد و ستدی که در او تطفیف واقع شده است حکمش چیست؟ اولا یه تقسیم کلی رو باید اشاره کنیم و اون تقسیم این است که معامله متفق علیها بر دو قسم است، تارتن در اجناس ربوی است و مرتن اخرى در غیر اجناس ربوی است. اجناسی که اگه تساوی نباشه ربا صدق میکنه، مثل بیع الحنطه بالحنطه. و مرتن اخرى معامله متفق علیها در جنس ربوی نیست. مرحوم شیخ انصاری نسبت به این حکم وضعی فقط اون جنبه ربا رو در نظر گرفتن و بحث کردن. معشین مکاسب بعد مدرسه نجف، جمعی از محققین نگاهش شامل و عامتری دارن که ما هم همین نگاه رو دنبال میکنیم. لذا عرض میکنیم قسم اول این است که معاوضه متفق علیها در اجناس غیر ربوی است، یعنی لحاظ ربا رو فعلا نداریم. 10 کیلو گندم به 10 کیلو گندم مبادله کرده، بعدا 9.5 کیلو تحویل داده، شده 10 کیلو گندم در مقابل 9.5 کیلو گندم، مثلا این رباست. فعلا به این قسمت کار نداریم، نگاه ربوی نداریم. اگر معاوضه متففون بها یا متففون علیها در اجناس غیر ربوی باشه، مسئله 3 صورت پیدا میکنه. صورت اولین است که معاوضه به نحو کلی فی الذمه است و تطفیف و کم فروشی در مقام ادا است. طرف وارد مغازه میشه، میگه برنجا چنده؟ میگه کیلو 100 تومان. میگه 10 کیلو برنج به من بده، به 1,000,000 تومان. خب اینجا معاوضه کلی فی الذمه است، یعنی بایع 1,000,000 در ذمه طلبگار میشه بعد از معاوضه، مشتری هم در ذمه بایع 10 کیلو برنج طلبگار میشه. معاوضه بر عین خارجی نیست، بر جنس خارجی نیست. خب اینجا دقت کنید، اصل معاوضه اختلالی نداره. فرض این شرایط صحت تمامه، معاوضه مشکلی نداره. قرارداد بستن، قرارداد بیع که 10 کیلو برنج در مقابل 1,000,000 تومان مال مشتری باشه، در ذمه هر کدام مالکن. پس اصل معاوضه و انشاء این قرارداد هیچ مشکلی نداره. پس از انشاء قرارداد طرفین ملزم به تسلیمن. او باید 10 کیلو برنجو بده، اینم باید 1,000,000 تومان رو بده. مشتری 1,000,000 تومان رو داده، بایه 9 کیلو برنج تحویل داده به جای 10 کیلو برنج. خب اینجا تصفیف صدق میکنه در تسلیم، لذا معاوضه به جمعی جهاتش درسته. آقای بایع در تسلیم تصفیف کرده، وظیفش بوده 10 کیلو برنج بده، 9 کیلو برنج داده. تطفیف صدق میکنه. ازا کالوهم اول زنوهم یخسرون. لذا اینجا تطفیف در تسلیم مخل به معاوضه نیست، واجب است بر بایع همه مبیع رو به مشتری تسلیم کنه. تسلیم نکرده، مشتری میتونه از راه الزام وارد بشه، بره تو جاکم شهر شکایت کنه، الزام کنن او رو به این که باید شما اون 1 کیلوی مازاد برنج رو تحویل بدید. پس در صورت اول اگر معاوضه کلیست، معاوضه درسته، هیچ مشکلی نداره. من زاع حقه میتواند الزام کند بایع رو بر این که لازم شما اون حقی که از من ضایع شده به من تسلیم کن. این صورت اول مشکلی نیست. صورت دوم این است که اصل انشاء معاوضه بر عین خارجی است. طرف میاد میگه این کیسه برنج چه نوع برنجی؟ میگه برنج مثلا تارم درجه 1 چنی چنان. حتما آقا میگه آن که یاف می نشود آنم آرزوست. بله حالا بیانم. خب بیا این کیسه برنج با این خصوصیات، این کیسه برنج رو میخرد، این کیسه برنجی که ظاهرش اینه 10 کیلوس یا تصریح میکنه که این به این که 10 کیلوس، این کیسه برنج رو میخرد، کیسه برنج 10 کیلویی، فنکشفه که 9 کیلو برنج در این کیسه قرار داده، آقا به عنوان 10 کیلو داره میفروشه. این صورت دومه که حالا توضیح و بحثش خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
Thank you.
چی؟ نه دیگه، ببینید ما تطبیق رو تعریف کردیم. اگر شما تطبیق را عنوان کردید، به این جور تعریف کردید، گفتید ان نقص فی المکیال و المیزان، قید ندارد. اگه اینجوری تعریفش کردید تطبیق صدق میکنه. ولی ما عرض کردیم تطبیق فسر به بخص و بخص معناش ضیاء الحق درش عقد شده است. یعنی اون تطبیقی که حرامه، اون تطبیقی که اون مشکلات رو داره، اون تطبیق کم فروشی است که ضیاء الحق برش صدق کنه. لذا گفتیم اگه کم فروشی از باب تقاص بود، ضیاء الحق صدق نمی کنه، ضایع شدن حق نیست، لذا تطبیق شرعی نیست. نه دو تا کلمه است. نه خیر، ببینید اون مقدمه را که گفتیم توضیح دادیم برای که همینجا روشن بشه. اون تفاوت نگاه ها با محقق ایربانیم همین بود دیگه. عده‌ای میگن آقا تطفیف هست، کم فروشی هست، ولی حکم و حرمت نداره. درست؟ ما میگیم اینجوری نیست. تطفیف شرعی به خاطر اینکه تطفیف فسر به بخص در لغت، ولو بگیم حتی در خود تطفیف هم بعضی ضیاء الحق را دخالت میدونن لغتا، ولی ما گفتیم حالا مثل معجم مقایس لغه میگن مطلق نقص در مکیال و میزان، ولی تطفیفی که در ادله شرعی موضوع و حکم قرار گرفته اون تطفیفی است که فسر به بخص، بل بخصو هو ضیاء الحق.
حق هم هست، هم تو بخش نقاس هست، هم تو بخش نقاس هست. اون تو چون این بانسون برای صدق نمیدونی میگیم حرام هست.
نرز میکنم که
من الان فروختم از درم، من حقی شما چندی کردم، اون تو این باید بخشید.
نه ببینید، خب فرض اینه، نگاه کنید،
بخشید،
دقت کنید مثالایی که ما زدیم. اگر فاصل زمانی باشه، یه روز هم اشاره کردیم حرفتون درسته، مثلا امروز او آقا تطفیف کرده، درست؟ امروز به تعبیر شما کم فروشی کرده. خب یعنی به هر جهت بایی که عالم بود روش نشد چیزی بگه، بعد از یک ماه اون آمد گفت که آقا این رو بله من فهمیدم، ولی حالا ازت میبذر. اینجا درسته. اما ببینید بحث این بود که اگر در صورتی که علم دارد به تطفیف و در همون حالت به وضعیتی است که داره اسقاط حق میکنه، ببینید اگه در اون حالت اسقاط حق کرد آیا ضیاء الحق صدق میکنه؟ صدق نمیکنه. حرف ما اینه، ای آقا حقشو اسقاط کرد همونجا، همونجا که آقا تو ترازو گذاشت این دیدین صد کیلو هندوانه 99 کیلو و 700 گرمه، گفت بده برم، یعنی حقشو اثبات کرد. وقتی حقشو اثبات کرد دیگه ضیاء الحق نیست، تطفیف لغوی هست اما بخص نیست، ضیاء الحق نیست. لذا تطفیفی که حکم شرعی، موضوع حکم شرعی قرار گرفته دیگه نیست.
یعنی روش نشد بگه چی؟
ببینید بالاخره اگر روش نشد و واقعا اسقاط نکرده، تطفیف بلا شبه تطفیف.
خب
اون دیگه عنوان ثانوی و اونا بحثای آخره. اگه عنوان ثانوی بخواید درست کنید، مثلا طرف عادت میکنه فردا غیر هندوانه سایر اجناسش هم این کار رو میکنه، اونا بحثای آخره دیگه. عناوین ثانویه ما فعلا بحثی نداریم. بله بسیار ای شیخ ما، این حرف خیلی عجیبه. نگاه کنید طرف خیال میکنه 10 کیلوی بیچاره، بابا علم کجا؟ ظاهر حال اینه، میگه آقا او گفته 10 کیلو، بگه انواع موارد نداریم. یعنی طرف اگر احتمال میده این آقا تو ترازوش مشکلی داره اینا، اگر یه احتمال ضعیفم میده باید قبول نکنه، بری یه ترازوی بیاره بکشه با اون ترازو تا علم پیدا کنه. نه، ظاهر حال، مثلا ظاهر حال خودش این طبق ظاهر حال میگه آقا 10 کیلو برنج، اینم 10 کیلو، بعدا این کشفه که 9 کیلویه. خب باشه، نه خیر، این نسبت به ببینید این در حقیقت اون چه در ذمه بود 10 کیلو بود، یجب بر بایع تسلیم 10 کیلو، سلم 9 کیلو، 1 کیلو دیگه طلبگاره. بابا نمیدونست، خدا خیرت بده، نمیدونست بنده خدا، فکر میکرد 10 کیلو، نه به محض قبض، اون طبق 9 کیلو قبض 9 کیلو را بله، نسبت به 9 کیلو دیگه در ذمه چیزی از اون طلبگار نیست، نسبت به اون که تحویل داده چیزی طلبگار نیست، نسبت به اون یک کیلوی دیگه هنوز کلی به ذمه است، معین نشده، یا آقا اشتباه کرد. بله، ثم علم. الان تو بین راه خیلی فراوون نمیگن ترازوهاشون چیز میکنن، آقا این میوه اینقدر بعد میکشه، خب این دیگه میگه ظاهر حال انشالله درست رفتار کرده، اونجا که نباید بگه بیا بریم شهر 60 کیلومتری قم، بریم قم من یه ترازو از یکی بگیرم حتما، چون باید علم داشته باشم، یه حرفا نیست که، ظاهر حال میگه خیلی خوب این ترازو کشیدم 10 کیلو، میاد بیچاره شهر وزن میکنه میاد 8 کیلو یا 9 کیلو. ضرر به قصد و داعی ضرر به معاوضه نمیزنه. اصلا فرض کنید شما معاوضه میرید صاحب مغازه میگه آقا من میخوام برنج بیارم، ببخشید شیخم، میگه من میخوام از شمال برنج بیارم 100 کیلو برنج اینقدر به شما میفروشم، او قصد داره برنج نیاورد، اصلا از اینکه بالاتر نیست، نه که قصد داره 10 کیلو رو 9 کیلو بده، بالاتر فکر کنید، اگه اصلا قصد دارد که هیچ برنج به شما ندهد، در صحت معامله که تأثیر نمیذاره که، معاوضه درسته، او قصد دارد تسلیم نکند، بی خود قصد داره تسلیم نکند، انشاء معاوضه که میکنه که، انشاء که هست، لذا انشاء معاوضه، معاوضه درسته تمامه، شما 100 کیلو از اون طلبگاری، لذا هرچی هم اون بعد از 10 روز بیاد بگه آقا برنج گرون شده بیا من پول تو بدم، حق نداره، آقا من نمیخواستم جنس برای تو بیارم، بیا پول تو بگیر من راحت کن، فایده نداره، بر چی انشاء معاوضه کرد؟ انشاء واقع شد، شما دیگه مالک، شما در ذمه و آقا مالک 100 کیلو برنج، این باید هم به شما تحویل بده، برید پیش قاضی بگه آقا من اصلا نمیخواستم برش تحویلش بدم، خود نمیخواستی بی خود، این که قصد تسلیم که در صحت معاوضه شرط نیست که، دعایه بر عدم تسلیم داره، خود داشته باشه معاوضه رو که باطل نمی کنه، لذا اون معاوضه درسته، او رو الزامش میکنن به تسلیم، و الا لم یبقى حجر على حجر. استاد و این
قربان در
بودید یا نبودید؟
نبودن که بودم.
نکته چهارم که گفتیم، ببینید آیا تطبیف از عناوین قصدیه است یا نه، گفتیم نه تطبیف از عناوین قصدیه نیست، برای چی تطبیف از عناوین قصدیه نیست؟ من نمیدونم اون کتابی که آوردید باز کردید چیزیه در اون کتاب موقعی بخونی که بخون ببینیم اگه اشکالیه مطلبیه،
یه روایتیه که فرقش مند برای مویسته
آن
حق انبیان به لاله
بله
قلت لفو رجل هم بمیت تل وفا و اوبر ازا کاله لم یحسن هنگه
خب
و قال ما یقولون لذین حولت قال قلت یقولون لای بوا
خب
قال خب هم من لا یم بقی لفو هنگه
چی؟
خب هم من لا یم بقی لفو هنگه
خب یه روایت خیلی خوبیه ولی چه ربطی به بحث ما داره؟ از امام سوال میکنه آه این آقا نیتش وفایه ولی خوب بلد نیست که این کنه چگار کنه؟ امام میفرمان این خوب نیست این کارا رو انجام بده، یعنی اول بره الفقه ثم المتجه، این روایت مضمونش اینه، میگه آقا بله برو اول یاد بگیر کیل رو، چون کیالی هم خودش یک فن خصوصیاتی داره، برو یاد بگیر بعد کیل کن، بعد وزن کن. ولو قصدش اینه که وفا داشته باشه، ولی اگه بلد نیست این کار رو انجام بده، امام میفرمون بره یاد بگیره. مثلا بقیه میگن ایب نداره، امام فرمون نه، این بره یاد بگیره. الفقه و ثم المنجع، این درست هم است. ببن
احکام وزی وجود داره که ساختش باید فهمون رو مبنی قبول نداره، که احکام وزی داره مداره، اصلا احکام تکلیفی هست.
بله.
مثلا اگه
حکم مور مجبور بشه، بله، مثلا زمان توجیه
دارم
جرده، اگه
نبود نمیشه.
حالا در
اینجا هم کسی مبنا رو داشته باشه،
خب این اشکالی بود که اونجا هم کردیم. بعد او آقایون اشکال کرد که میگن الاحکام الوضعیه متخذتون من الاحکام تکلیفیه، و اونجا ما اشکال کردیم که آقا مواردی داریم، در اصولم بحث کردیم دیگه، گفتیم مواردی داریم که اصلا حکم تکلیفی وجود ندارد، معذاره که حکم وضعی هست، مثل سبی حکم تکلیفی نداره اما حکم به زمان داره. اشاره کردیم
همین مورد هم اینا اگر بخونده با مبناشون رفتار
باید بگن، یقینا نمیگن، یقینا اونجا نمیگن. حالا مثل نه، حالا ممکنه یه وقت توجیه بود، ولی یقینانی رو نمیگن. این اصلا نمیشه تصور کرد این رو که مثل شیخ انصاری که یبدو از کلماتشون که احکام مثلا وضعیه متخذتون من الاحکام تکلیفیه، که اینجا یا در زمان سبی و امثال زالک بگن حکم وضعی نیست، یا باید بگیم یا اون مبنا رو باید توجیه کرد. بالاخره این که در غالب موارد یه چیزایی باید توجیه کرد، ولی روشنه اینجا دیگه. مثلا میتواند کسی هم اینجا بگوید که حکم حرمت تطبیق نداره، لذا زمانم نداره، یا اصلا گفتنیه؟ خب نه دیگه، روشنه. ببرم
اگه کسی تطبیق کنه یا قصد کنه بعد بره حق طرف و عدا اینجا باید استفاد شد، خدا کنه که مثلا
تصدیب
کردن یا نه، همین که حق
باید. بله، حرف خوبیه. ببینید از اون بحثای گذشته که داشتیم روشن میشه این حال. باید یک جا بحث ما در کتاب حج به نظرم به یک مناسبتی بحث کردیم نسبت به گناهان کبیره و اینها، آیا نگاه فقط اینه که حق الله یا حق الناس بعضی از این گناهان؟ اونجا ما اشاره کردیم که نه، جنبه حق اللهی هم در مطلق گناهان کبیره هست و توبه هم لازمه، استغفار هم لازمه، توبه هم لازمه. وقت اونجا بحث کردیم که اون رکن توبه در اونجا رکن اولیش الندم و علاما فعل است، لذا اگر این ندم و پشیمانی نباشه توبه هم صدق نمی کنه اصلا. همونجا مثال زدیم که طرف حرف می زنه میگه یادش به خیر سالا زمان رژیم می رفتیم کنار دریا، خب دیگه حالا استغفر الله عرب، این که یادش به خیر هنوز این مزه زیر دندونشه، این ندم و علام و فعل نیست، لذا توبه نکرده، لذا پدرش در میاد. الان هم تقریبا داره همون جور میشه، خیلی دیگه تفاوتی نمی کنه، الان هم داره همون جوری میشه.
توبه با خاطر اصل بیعه یا نه؟
نه دیگه اون کم بود،
مال اینه که اون وقتی که عقد داده این چیزو کم داده،
زیال حق دیگه، زایع شدن حق.
پس مال اصل بیعه
نه دیگه، اصل بیعه که مبادله که مشکلی نداره، مبادله ای هست که در اون مبادله زیال حق است.
مبادله که
کده
از اول مبادله نیت داره کم بگذاره،
در حالی داره باشه، نیت داره کم بگذاره. خب حالا کم گذاشت،
حالا این استغفار داره یه اصل این نیتی که او اول امروز بی کرده یا نه، فردا که داره اینو میده خلاصه عملا داره
بده رسول
کنه، اون
استغفار ماله. اگه کلیه به ذمه باشه برای بیش که استغفار نداره، در هر جا تطفیف هست همونجا به خاطر تطفیف استغفار. ببینید تطفیف آیا در اصل معامله است یا که حالا در این صورت دوم بحث میکنیم، یا نه تطفیف در اصل معامله نیست، تطفیف در تسلیم هست بلده. که فرق میکنه. به خاطر تدفیف و کم فروشی که ضیاع حق باید استغفار کنه.
حالا اگر کنید
بسنده، بله
من دارم که انباری دارم برنج زیاد،
بله
زیاد 10 کیلو معامله میکنم، از اون اول نیت دارم که 9 کیلو نیم بدم،
بله
آیا میتونم تو کل این انبار تصرف کنم؟
بله کلی فی المعین اب ندارم، این میشه کلی فی المعین نه کلی فی الزمن، این نداره. این تا نیم کیلو برنج باقی نماند میتونه تصرف کنه.
من از اول
قصد داره، این نداره، قصد داره که نیم کیلو رو ندهد. حق اون نیم کیلو به عنوان کلی فی المعین در این انبار هست تا وقتی 100 کیلوی 99 نیم کیلوش مال بایعه، کمتر میشه همینطور دیگه حق او معین نیست، در این محدوده هست. وقتی به نیم کیلوی فقط رسید اونجا اون وقت چون کلیه فی المعین است دیگه حق او منحصر در این میشه، اجازه تصرف نداره.
به خاطر نیت مشتری
نیت نمیشه کلیه فی المعین،
نیت مشتری من فروشنده اصلا نیت ندارم که اون
عیبی نداره، عیبی نداره، ولی حق اوست، حق اویه. کل این انبار الا اون نیم کیلوی اخیر. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله